بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. قال رسول الله و شات ان رحمتها یرحمک الله. گوسفند را اگر بهش رحم کنی خدا به تو رحم. حتی گوسفند را، یعنی حتی گوسفند را مول رحمت خدا میشه. حالا آدم ها گاهی بعض نفسانیت ندارن، تضاد منافع پیدا نمی کنن با آدم، ولی آدم نه، آدم بالاخره کج میره راست میره، آدم خوشش نمیاد چرا اینو گفت چرا این کاری کرد. بعد از حیوانات هم آدم انتظار نداره. بله سلام، خوش آمدید.
میشه کشتشون؟
نه ما چی میگیم شما چی میگی؟
تو کو میری سگا بیشتر از کو نوردا.
آب به چه حسابی بکشیم گربه رو؟
حالا میان تو خونه ها، مثلا ما فریشا اومده دادن خونه بود، پنجشتا گلدون رو شکوندن
تو اومدن؟
آره اومدن، پنجر اومده تو، پنجشتا گلدون رو شکسته رفته
بودیم.
چرا؟ چطور؟
لذت
ببرد اصلا کلن چیز بعضی جاهای موزلی شده.
بله
هر جا میریم
اینی
که مردم
مثلا سلام نیکن. یعنی عبای من کجاست؟ عبا سیاهه من پیدا میکنم تو اون چیزه، تو اون، تو اونجا هست، تو اون. آه بدون آقا گربه ها رو نکشید، به خصوص گربه. گربه خیلی بده کشتنش، آهش میگیره آدمو، معروف این. من بچه بودم چند تا بچه گربه، گربه و بچه گربه اینا کشتم. بعد بچه بودم دیگه، بعد بزرگ شدم توبه کردم، به همون تعداد بزرگ کردم، ناخودآگاه تو تقدیرم اومد بچه گربه که داره مثلا میمیره، پیدا کردم آوردم مثلا بزرگ شده، مثلا روانش کردم رفت. بعد یه وقتی نگاه کردم توجه نداشتم، دیدم به همون تعداد خدا سر را من بچه گربه گذاشت، زندهش کردم، چیزش کردم. نه بی وجه کامل اصلا کشتن حیوانات بی خوده اصلا. حتی سگام یه پیرزنی بود که گربه رو زندانی کرده بود، قضا نده بود تا مرده بود، پیغمبر فرمود جهنمی شده با این کارش. یکی بود که رفته بود، بله، سگی در بیابان، یکی در بیابان سگی تشنه یافت، شعر سعدیه. کله درف کردان پسندید کیش، به حبل اندران بس دستار خیش. آب کشید براش از شاه، آب داد، پیغمبر فرمود همه گناهانش بخشیده شد. سلام آقا، چقدر بفرمایید. یا علی ماشاءالله. آقای منتظری اون آقای گلاره شیرنی آوردن، شیرنی بگید.
ماشاءالله خوب بفرمایید.
یا علی ما مزاحم گربه شاید باشیم، از کجا معلوم؟ شهر مال اونا نه، چرا چه اینقدر خودمون رو بالاتر میدونیم اجازه میدیم؟ صحبت اینه که آج آقا پیغمبر میفهمد که یه گوسفندی اگه چنانچه رحم کنید خدا بهتون رحم میکنه، به یه گنجش که اگه رحم کنید خدا بهتون رحم میکنه. یعنی عرض کردم که حیوانات در کنار انسان، در خانه انسان ابواب رحمت خدا هستن. آدم به اینا که رحمت کنه، به اینا محبت کنه، گناهانش بخشیده میشه، تقدیر اصلا عوض میشه، تقدیر عوض میشه. پدر بزرگ پدری ما تعریف میکرد، میگفت خیلی اوضاع من خراب بود و در فشار بودم و در چی بودم، اون ارث پدرمونم بالا کشیده بودن عده ای و خلاصه از هر حیث درها بسته بود به روی من. میگه سگی رو پیدا کردم که از گرسنگی داشت میمرد، رفتم از خونه نون آوردم، دیدم نمیتونه بخواد، خیس کردم، باز گذاشتم دهنش، تو دهنش گذاشتم، یعنی اینقدر دیگه بیحال شده بود که نمیتونه حتی بخوره. میگه تو دهنش که گذاشتم یه خورده دهنش رو تکون داد و بعد قورت داد اونو، یه خورده قدرت پیدا کرد، دوباره نشست، دوباره خود. خلاصه میگه اینقدر خورد که دیگه این سر حال شد، از حالت مرگ که داشت میمرد نجات پیدا کرد. میگه بعد از اون یهو همه چیز برعکس شد، همه چیز برگشت. اونایی که ارث ما رو خورده بودن اونا اصلا اومدن ارث دادن، اصلا همه چیزای ورق زندگی اصلا میگه برگشت. میگه بعد از اونم همش دیگه عزت داشتم. میگه همه چیز من از یه سگی بود. حالا محدث نوری در این کتاب آخر کتاب دارالسلام فکر کنم باشه، یه فصل مشبعی حدود 200 صفحه شاید راجع به داستانهایی نوشته، حالا بعضی از حدیث بعضی از داستانهایی که شنیده، که افراد به واسطه احسان به حیوانات تقدیرشون عوض شده. اون فصلش قشنگ خوندنیه.
یارم برای من میشنسم.
بله بله.
بالکن خونشون اونها برای این یا کریما یه دونه درست کرد با این سبد سمیگا.
بله.
بعد اینا اومدن اونجا مثلا توپ گذاشتن و جوجه به دنیا آوردن. بعد ظرف کمتر از یک سال
بله.
فرد همون خونه‌ای که توش ما سجاده بود یه اتفاقاتی به وجود اومد و یه پولای دستش اومد.
خرید همون.
همون رو خرید شد صاحب خونه همون.
بله. بله. اصلا اینا رو اگر جمع کنیم بنویسیم خیلی یه مثنوی میشه برای خودش. سلام، خوش آمدید. و یه بابیه در کنار آدم، عرض میکنم باب باز آدم با آدما میخواد خوبی کنه، خب آدما نفسانیات دارن، نفسانیتش با نفسانیت آدم تلاقی میکنه، کلاشون تو هم میره نمیشه. حیوانات چون ندارن در دسترستر و راحتتر برای خوبی کردن. اصلا در فلسفه نگه داشتن حیوان تو خونه حدیث نبوی پیغمبر میگه که بلاها رو جذب خودشون میکنن، بلاگردان شما میشن، از اضافه سفره میخورن.
اجنه رو میگن که به خودشون.
بله، اینا تو روایت متفاوت هم هست که اجنه رف میشن، دف میشن یا با اینا مشغول میشن. و هم یکش هم همینه، پیغمبر میگه سبب اینن که انسان بهشون محبت کنه، رحمت خدا جلب میشه. یعنی آدم ها اگر رفتارشون، اگر کسی رفتارش با حیوانات خوب بود معلوم میشه که ذاتش پاکه، چون خباثت آدم ها اینجا معلوم میشه. کسایی که رفتارشون با حیوانات بی خود بده، بی خود اذیت میکنن، چون باز آدم ها رو اذیت کنه، اون آدم ها دعوا میکنه چی میکنه، باز نمیشه. اینجا جایی که آدم ها خودش رو نشون میدن. کسایی که حیوانات بی خود اذیت میکنن خباثت ذاتشون روشن میشه. مضاف بر این که چقدر بده، یعنی سرنوشت انسان رو تیره میکنه، تار میکنه. بله، من رحمه اصفورن رحمه الله و شاد این رحمتها یرحمه کلا. حتی به یه گوسفندی اگه چنانچه رحم کنی خدا بهت رحم میکن. امام سجاد بوده که میگه در یه شطوری داشته 30 سفر میگه باش حج رفتم، میگه شلاق بهش نزدم. خیلی جالب.
خاطر ذبحش جوری میشه
از یه شطور؟
نه
خواه
همین گوسفندی که مثلا زب میکنن تیکی تیکی میکنن بالاخره مصرف میکنن.
آره زبش
عکس اون چیز میشه دیگه.
نه ذبحش میاریش بعد بسم الله میگه سوره قدر میخونی بعد میگه الان من روح تو رو آزاد میکنم از این جسد، جسم تو هدیه بده به فقرا که بخورن به فنا. بله به فنا. این برای اون یه کمالیه به نظر من، به نظر به فنا میرسه، به فنا نمیره، به فنا میرسه. ها به نظرم به کمال میرسه روحش. چرا ندارن؟ آیه قرآن میفهمد که ولا طائرون یطیر به جناحه و ما من دابتن فی الارض ولا طائرون یطیر به جناحه الا اممون امثالکم. نه امتهای مثل شما نحشرهم جمیعا، همه رو حشر میکنی. آیه قرآنه، اینا مثل ما میان
که دلیل به کمال نیست. اممون امثالکم یعنی یه جامعه دارن مثل شما، جامعه دارن
حشر دارن دیگه، حشر دارن. اصلا دلیل به کمال انسان پس چیه؟ انسان هم به کمال نمیرسه.
کمال به قرب خداونده. حشر یعنی مرده زنده
نه میشه. به قرب میرسن. چرا نمیرسن؟ سگ اصحاب کف روزی پی نیکان گرفت مردم شد. نه چرا؟ دو تا بز شخ شاخ میزنن گفت یکیش ظالمه یکیش مظلومه. این در همه، حتی در جمادات هست. میگه احد ما رو دوست داره، کوه ایر ما رو دوست نداره. این محبت و حب در همه چه میگه میوهی تلخ نمیشه جز به واسطه رد ولایت ما. یعنی اختیار دارن. ما خیلی به اصطلاح ارسطویی اینا رو معنا میکنیم که ما فقط اختیار داریم، اونا اختیار ندارن، کمال ندارن. کی گفته؟ اونا هم به قرب میرن. هدهد شما نگاه کنید، با هدهد حرف میزنه سلیمان. هدهد استدلال میکنه، بر توحید استدلال میکنه. به شمس سجده میکردن، لا تسجد لشمس، از زبان هدهده. آقایی که سجده واجب داره از زبان هدهده. بله مورچه میگه که ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان هم لا یشعرون. چرا؟ اصلا شعورشون از ما بلکه بیشتر شاید باشه. آره اونام باور کنید همین حالته. اون روز یه چیزی تحقیق میکنه، میگفت که مشخص شده تقریبا که سگها تمام زبان آدم میفهمن، نمیتونن حرف بزنن، کامل میفهمن. حتی ما داریم با هم حرف میزنیم میفهمه چی داریم میگیم. میگه تحقیقات جدید راجع به سگا نشون داده که کاملا حرف که باش میزنیم میفهمه، نمیتونه منتها بله
اظهار کنه
نمیتونه چه کنه. من فکر کنم بعضی هاشون شاید از آدم ها مقربتر باشن، درجه شون بالاتر باشه. میگه هر اولاغی روایت داریم، تو مثلا خیلی زیاد روایت جمع کنیم یک کتاب میشه واقعا. میگه هر حیوانی میگه خدای، هر روز میگه خدای صاحب منو به من مهربان کن، خدای صاحب منو به من مهربان کن، رزقم دست این قرار دادی. بله در روایت هست.
داستان حضرت موسی هم ظاهرن هست که خداوند بهشون فرمود برو پسترین موجودات به نظر خودت برای من بیا، اومد سگر بیار بعد پشیمان.
بله بله
خدا بهش میگه اگه آورده بودی.
بله بله از کجا میدونی که اون یه سگی بوده در مدینه؟ تو روایت هست که دنبال منافقین میکرده، خیلی اذیت میکرده. چه میکرده؟ مال سگ یهودی بود. بعد پیغمبر میبینه این سگ و میگه که این ولایت امیرالمومنین اشعار داره این سگ و اونا رو دشمن امیرالمومنین میفهمه، به اونا پرخاش میکنه. چی میکنه؟ آره اینم در روایت هست.
آیه هست بیا ولایت که کل انعام بلهم ازن.
بله ولاکه کل انعام بل هم ازل. یعنی اینا یه کمال دیگه براشون در نظر گرفتیم، به زندگی حیوانی قانع شدن. یه کتاب الحیوان داره بهار، کتاب الحیوان همه این روایت توش جمع شده قشنگه. وقتی خواستید بخونید توی اعواب 6 جلدش از سما و العالم دیگه راجب هستی، یعنی هستی شناسی راجب طبیعیات و این چیز هست. یکیش کتاب الحیوانه که بله یکی یکی حیوانات اسمی برای روایت راجب این سال جمع شده همش دیگه. خب قال رسول الله لا تستبت الرزقه فانه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ هو اخر رزقه هو له. میگه ما پندارید که روزی دیر میرسد، نه روزی هر روزی به وقتش میرسه، هیچ کسی نمیمیره تا اینکه بهره خودش از روزی طی کنه. روایت دیگه است پیغمبر میگه جبرئیل به من نازل شد و گفت که نمیمیره موجودی، باز مثل همین نمیمیره موجودی حتی یستکمل رزقه، تا یستکمل رزقه، تا رزقشو کامل بخوره، اون رزقی که براش نوشته شده استبطاء هم نکنید، رزقش در وقتش میاد. ما من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا و قدره معلوم ها و مشخصه. خیلی جالب. در بعضی روایات هست که مؤمن در خیر و دعایی که میکنه خداوند در برآورده کردن اون دعاست مادامی که عجله نکرده. میگن عجله کرده یعنی چی؟ یعنی میگه نه دیگه نمیشه، نمیده، اگه میخواست بده تا حالا داده بود. مایوس میشه، یأس پیدا میکنه، مالم یستعجل. سلام نکن. این عجله در واقع، عجله در واقع اینی که انسان دست برمیداره مایوس میشه، میگه اصلا ولش کن، اصلا نخواستیم، اصلا نخواستی. میگه این حالت نباشت، نباید باشه آدم. همیشه حالت امید باید داشته باشه. حتی مثلا پیر شده دیگه زنش هم نازاه، باز ما از خدا بچه خواستیم، حتی اگر در این دنیا نده بهترش اون دنیا میده. اون امیده رو نباید از بین ببره. ما از خدا بچه خواستیم، قطعا این دعاها مستجاب شده و بهترش خدا میده. این به سلامون اینجا نبوده، در برزخ میده، در قیامت میده. در روایت هست که بنده وقتی میره اون دنیا میگه کاش هیچ دعایی مستجاب نشده بود. میبینه دعاهایی که مستجاب نشده چطور در درگاه خدا عظیمه و چطور بهرهش عظیمه، که میگه کاش هیچ دعایی در دنیا مستجاب نشده، همش اینور به من رسیدم. بله خیلی جالب. رزق بطیع نیست، به وقتش. قال رسول الله لا تسأل الناس شیئا ولا صوت که انسقط من که حتی تنزل الیه فتأخذه. تا میتوانی چیزی از مردم درخواست نکن، خواهش نکن، حتی اگر شلاقت افتاد رو شطور بودی سخته، از اونجا که دست آدم نمیرسه باید شطور بخوابونه، شطور بشوبن. خلاصه خیلی کار، خیلی مثال کار خیلی سخت در اون زمان این بوده. رو شطوری شلاق بیفت، کار خیلی سخت تو این زمان چیه؟ پنچرگیری فکر می‌کنم، پنچرگیری ماشین. آره
مثلا برای آب بیار، برای چای بریز، نمیتونم.
بله بعضی ها که عمل میکردن به این اصلاً به کسی دستور نمیدادن.
آره آب استثناست،
آب استثناست،
ثواب داره ولی کسی که نهاره از یه
دیدم بله
آبو درخواست میکنه، آدیگه خیلی به طرف
مخابره. بله به این قصد که باشه همه چی خوبه، به این قصد باشه میشه همه چیز رو انجام داد.
در مورد خدمتکار چطور؟
خدمتکار چی؟ این اطلاق نداره، ولی از اون غلام پیغمبر نقش شده، میگه من سالها نوکر پیغمبر بودم، هیچ وقت من امر و نهی نکرد، فا خودم انجام. ولی امیرالمومنین دستور میداد، چی میکرد، حتی وقتی خواست صداش زد این دیر اومد، به امیرالمومنین گفت تو به درد نوکری من نمیخوای، برو دنبال که آزادت کرد. بله ولی خودش این فضیلته، نخواستن بالاخره فضیلت دی. حالا یه وقتی استثناء داره، یه وقتی یه استثناءش وجهی داره، یه وقتی ترجیحی داره. بله، ولی راجع به پیغمبر تو اخلاق نبوی ذکر شده، سلام خوش آمد، اخلاق نبوی ذکر شده که میگه من سالها خدمت کردم، هیچ وقت به من دستوری نداد، خودم اگه میکردم، اگر نه انس میگه، انس ابن مالکه،
عیسی فاطمه پیامبر،
بله،
آخرش هم امامات حضرت علی و امام
حسن. انس، حالا خوب شما میگی، شما بد ازش بگی. مولا میفرد لا تقولوا فی موتاکم الا خیرا، راجع به مرداتون جز خیر نگی.
حضرت علی هم نفرینش کردن پرست گرفت.
آره، انکار کرد، گفت که تو یادت بود چیزه، چرا نگفتی؟ خودش هم بعدن میگفت، میگفت این بیماری به دلیل این چیز بود. خدا از سر تقصیر هممون بگذره، معلوم نیست ما بودیم چه میکردیم. یه وقتی مسجد آقای بهجت بودیم، یکی اومد و منبری سقیفه رو میگفت، بعد من نزدیک آقای بهجت نشسته بودم، بعد آقای بهجت برگشت گفت اگر ما بودیم جز این میکردیم. اگر ما بودیم جز این میکردیم که اونا کرد. لا ابر رو نفسی ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. ملامت نکنیم اینا رو، مبتلا میشیم. سلام علیکم. ملامت نکنیم. حالا اون داستانش هم جالبه، این اول اینه که خدیجه برای پیغمبر میخره، فکر میکنم
مادرش میاد پیش پیغمبر، اون موقع انس که بچه مثلا سنش کم بوده، مادرش هی اصرار میکنه، میگه من دوست دارم که این بچه‌م پیش شما خدمت کنه. یه در اثر اصرار مادرش پیغمبر میگه خب باش. 20 سال تو داخل خونه پیغمبر خادم پیغمبر بوده و تمام اون مواردی هم که مثلا حالا قدیر خم و فرسال خم همه رو مشاهده کرد.
نه اون، پس اون کی بوده که در زمان قبلش، در زمان قبل از نبوت هم بوده تو خونه پیغمبر، بعد میاد دنبالش، پدرش میاد دنبال، یعنی این به عنوان برده میفروشن تو خونه زید. ها زید، آره زید احسن. بعد میاد پدرش که برش گردونه، نمیره با پدرش، میگه من دوست دارم پیش پیغمبر باشم. این زید راست میگه که پسرخوانده پیغمبرم شده. بعضی ها حالا به این مقید بودن، مثلا توی داستان چیزا خوندم، حالا انده ذکر صالح تنزل و رحمه آقای خویی میگن قرص برش گذاشته بودن که بخوره، بعد اومدن بعد چند ساعته نخورده، بعد گفتن که خب چرا قرص نخورده، خب آب نبود، مریض بوده نمیتونسته سمانه، گفتن خب این بچه های بازی میکردن توی اتاق میبینم، به این هم میگفتی به آب بیار. بعد گفته من سختمه به امر نهی کنم و چی کنم. حالا اینا دیگه اخلاق، دیگه ملاکاش شخصی میشه، بس یه موضوع میشه، به تشخیص خود آدم میشه. منتها وقتی آدم داستانی چیزیشو میشنوه، بالاخره یه درس آموزی درش داره.
از این مثلا مثلا علما و عرفا هم نقد کردن، مثلا مثل حضرت طباطبایی اون خمینی اینا، یعنی هیچ وقت مثلا به خانمشون دستور نمیدن.
بله لا تسأل الناس شیئا. یکی دیگه هم بوده که حالا جور دیگه هم این نقل شده، قریب به این میگن آمدن از صحرا خدمت پیغمبر، گفتن ما نمیتونیم همیشه بیاییم، یه چیزی بگید که ما دیگه بی نیاز بشیم. روایت ها اینجوری خیلی قشنگه، میان پیش پیغمبر میگن یه چی کلمه بگو دیگه، من دیگه نمیخوام بیام، نمیتونم بگم. پیغمبر میفهمن لا یستعن احدکم بعضکم به بعض، استعانت از هم نجویید. بعد اینا میگه به جوری شده بودن که اگر شتر تازیان از دستی که شون میافتاد نمیگفتن بده، خودشون شتر رو میخوابوندن بلند میشدن. چه میگه قال رسول الله خیر الرفقا اربعتون، بهترین دوستا چهار نفرن. یعنی میخوایم بریم مثلا سفر، چهار تا و خیر الطلائع اربعه مئه، بهترین پیش قراولان 400 نفر. خیر الجیوش اربعه آلاف، بهترین سپاهیان 4000 نفر. پیغمبر عدد 4 دوست داشت، 4 همه چیزو به 4 جفت میکرد. 4 نفر میفرستاد، 40 نفر میفرستاد، 400 نفر میفرستاد، 4000 نفر. خیلی جالب. خیر الاصحاب جور دیگه هم نقش شده، خیر الاصحاب اربعه، بهترین اصحاب 4 نفر. تو ماشین هم 4 تا جا میشه دیگه، اگه اون وسط نشیز تنگه، اون وسط اصلا برای نشستن نیست، 4 تا جا داره میشه 4 تا دیگه. بله، یعنی عدد چیزا رو به 4 میرسوند، عدد رو به 4 میرسوند پیغمبر. شاید هم اینجور مثلا 4 تا لباس، 4 تا لباس خوبه، 4 دستکت شلوار،
4 تا زن،
4 تا زن، آره اونم همون 4 تاست دیگه، 4 تا معاونت، 4 عدد استقرار دیگه، یعنی 3 تا پایداش بشه نمیتونه شد، اقل استقرار به 4، 4 که ایجاد میشه استقرار تو عالم ماده، میگن ماشین هم 4 تا چرخ داره، یعنی با 4 تا اقلیه که مستقر میشه هر چیزی. بله، عدد ارکانه دیگه، میگن 4 عدد ارکان، وقتی 4 تکمیل میشه در واقع یه چیزی قدرت بقا پیدا میکنه. خب قال رسول الله از ظلم و ظلماتون یوم القیامه، ظلم در اینجا در روز قیامت ظلمات است، پناه بر خدا. همینجا هم ظلماته، همینجا هم ظلم ظلماته. اصلا سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین، حالا من ستم کردم ولی در ظلمات هم هستم، میشه معنا کرد سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین، یعنی من تاریک کردم خودم، تو تاریکی خودم گم شدم. پیغمبر میفهمد لا اله الا انت اسم اعظمه، یوسف یونس خاندوز نجات بدید، لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا اله، همین قدش دیگه. حالا سبحانه که انی کنتم من الظالمین تتمیمه براش، ولی اسم اعظم خیلی، تنها اسمی هم هست که مقام تخاطبه، دقت کردید؟ لا اله الا هو، لا اله الا، لا اله الا الله، نمیدونم، این هم مقام غیبه، لا اله الا مقام تخاطبه، تنها ذکری که اسمی که مقام تخاطبه همینه، بقیه مثلا میگیم یا، البته اونا که یام داره اینجوری هست دیگه، مثلا یا کریم مقام تخاطب میشه، وقتی یا میذاریم مقام تخاطب. بله فدعوه بها اصلا یعنی یا بذارید، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. شیوه درست اسماء خدا را هم گفتن با یاه، نه مثلا الکریم الکریم الکریم، بعضی اینجوری ذکر میگن. شیوه معنا این آیه ان لله اسماء لله اسماء الحسنا فدعوه بها، چون فدعوه بها با یا محقق میشه، یعنی شیوه درست خدا را خواندن از اسماء استفاده کردن با نداه، گرچه بعضیا با الف لام میگن، مثلا میگن السمیع بگو السمیع بگو تا سمیع بشی، در حالی که یا سمیع بهتره، بندگی و ادب درش بهتر رعایت شده. بله درش تضرع هم هست.
حالا شاید لا اله الا انت خطاب توحیدی هم هست، ما کریم یا کریم یا رحیم،
بله
صفته، ولی
بله
لا اله الا خطاب توحیدی هم
بله
هست،
اقرار به توحیده، خود اقرار به توحید خب یعنی خیلی مقام عظیمی داره، اقرار به توحید، خود اقرار به توحید باعث رفع بلا میشه، اصلا باعث غفران ذنوب میشه، خود اقرار به توحید انسان در امن قرار میده، خود اقرار به توحید فی نفسه هرزه. بله لا اله الا انت لا اله الا، ولی خیلی قشنگه و هیچ اسمی و هیچ ذکری هم مثل این پاک کننده و تطهیر بخش نیست، از اسکاری که واقعا مطهر پاک کننده است، پاک میکنه انسانو. خب انسان صبح تا شب به خودش هی ظلمات و ظلم میاره دیگه، این پاک میکنه، ولی همین هم خیلی خوبه تو شبانه روز آدم یه بار داشته باشه، حالا هر چند بار 70 بار 100 بار. پیغمبر میفرماد اقل ذکر، یا نه اقل ذکر، ذکر کثیر 100. پیغمبر میفرماد در روایت ذکر کثیر میگه 100، برای همین میگه کسی روزی 100 آیه قرآن بخونه از ذاکرین محسوب میشه، برای همین تسبیحات حضرت زهرا 100 تکمیل میکنه، مصداق برای همین گفتن مصداق ذکر کثیره، یعنی پیغمبر ذکرایی که میگفت 100 میگفت، 100 یعنی یه 100 استغفار میکرد، یه مجلس 100 چیز 100 هر کدوم اینا 2 دقیقه 3 4 دقیقه میشه دیگه. معروفه 400 تا، 400 تا معروفه، 1000 تا معروفه، 4000 تا معروفه، 40000 تا معروفه، همینا معروفه. بله ولی عدد یعنی عام‌ترین و درست‌ترین دستور برای همه از کار 100، یعنی هر ذکر رو آدم 100 بگه درست گفته، هر ذکر رو 100 بگه یه دوره تسبیح، یعنی هر ذکری را یک دوره تسبیح بگه، تسبیح اصلا برای همینه دیگه، یک دوره تسبیح هر ذکری را انسان بگه درست گفته، ذکر کثیر محقق شده، یک مجلس ذکر کثیر محقق شده. بله و اصولا عدد ذکر همون 100، حالا بعضی در روایت 70 هم داریم. بله 32 دقیقه شده اینم.
لا اله الا انت
همه جور میشه گفت، میشه لا اله الا انت 100 بار گفت بعد گفت اینی کند، میشه همش اونو باش گفت، میشه سبحان رب باش گفت، هر بی آدم چی به بله الان چی اختزا داره. گاهی مقام انسان مقامیه که ذکر طولانی کسرت براش میاره، حواسشو پرت میکنه، خستش میکنه، اینجا ذکر کوتاه باید کنه، لا اله الا انت لا اله الا انت. گاهی نه، این مقامی که انسان کلشو میتونه بگه. خیلی ممنون، دستون درد نکنه، ماشاءالله لا قوت الا. این آقای گلاره شوردن ماشاءالله، این به نیت پیغمبر از حضرت رسول، به نیت پیغمبر 17 ربیع بود دیگه تازگی. بله لسان و نبی لسان و نبی گل محمدی بود میگفتن، دانمارکی نگیر شیرینی محمدی بی، این هم لسان و نبی. بله تسحروا فان فی السحور برکه. رسول خدا فرمود سحرخیز باشید، سحرخیزی مایه برکت است. ان الصبح تمنع بعض الرزق، خواب سحر صبحگاهی مانع بعضی از رزق می شود، بعضی از روزی هم می بود. من خودم سختم سحر، من قبل نماز اذان صبح راحتم، منتها بعد از اذان صبح سختم. بعضیا بعد از اذان صبح وقتشونه، بعضیا اهل سحرن. میگن آیه شریفه ننجیکم به سحر، بعضی میگن این با استعانته، ننجیکم به سحر یعنی به برکت سحر شما نجات پیدا میکنه روحتون. بله، نجیناهم به سحر، نجاتشون دادیم به سحر، نه فی سحر، به برکت سحر. اینم یه قول.
مدت سحر رو هم بعد از نماز صبح گفتن هم قبلش؟
بله بله، در همین هم اختلاف قوله. بله، احتمال داره که سحر از قبل اذان صبح باشه، نیم ساعت قبل از اذان صبح تا نیم ساعت بعد از اذان صبح، به نظر بهترین قول اینه. بله، بله بله، یعنی نیم ساعت قبل از اذان صبح به نیم ساعت، یک ساعتی که وسطش آدم نماز صبح هم میخونه. بله بله، ما خورده. رسول خدا فرمود امنک من عتبک، کسی که تو را سرزنش کرد از کینه خیش ایمن ساخت، یعنی زهرشو ریخته دیگه، تمام شد رفت. خیلی جالبه، کسی که سرزنش کرد تمام شد. آره، اونی که سرزنش نمیکنه خطرناکه، اونی که تو خودش میریزه، اونی که چیز نمی هیچی به روی خودش نمیاره، اون دشمن خطرناکتره. بعدم وقتی سرزنش میکنه، وقتی سرزنش میکنه اصلا خود سرزنش امن به تو میده، خود سرزنش هرزه. وقتی سرزنش میکنه تو هم سرزنش را تحمل میکنی، سلام خوش آمدید، تو هم سرزنش را تحمل میکنی، اصلا بار گناهان تو میره به او. یعنی خود سرزنش یکی از مواردی است که تقدیر انسان را پاک میکنه، وبال انسان رو به دوش سرزنش کننده موند. برای همین میگه امنک من عتبک، کسی که تو رو سرزنش کنه خیلی خوشحال باش، انگار که اومده حجامت کرده تو رو، کشیده چرکای تو رو برده، یه چرکی رو اومده سوزن کرده توش کشیده برده. سرزنش اینه، اینه باطن سرزنش اینه. حیف ما می سرزنش میکنیم، چرکا رو میکشیم به خودمون. سرزنش چرا میکنید؟ سرزنش نکنیم. سی و نو، این دو تا رو تصیب بکن این باب تمام بشه. سی و نو، سلاس و حقن علالله الله یراد دلهم دعوتون، سه کسند که خدا دعایشان را رد نمی کند. اون دو تای دیگهش نمیدم، ننوشتم من جمله ول مسافر حتی یرجه، مسافر تا برگرد. خیلی جالبه ها، مسافر دعاش مستجابه. به این سادگی دیده بودی؟ تا به این دید تا حالا به سفر فکر کرده بودید؟ اصلا پاشیم بریم سفر که دعامون مستجاب بشه. خدا رحمت کنه آقای بهجت سفر را، روایاتی که در فضیلت سفر هست و صاف فرود سفر کنید و سفر کنید، روایات زیاده دیگه، تو میزان الحکمه نگاه کنید مثلا پیدا میکنید در سفر چند چیزه، در چند برکتشه. ما اینا رو میخونیم رد میشیم. آقای بهجت از اینا برداشت میکرد استحباب سفر رو، سفر رو فی نفس مستحب میدونست، جز مستحبات سفر رو جز مستحبات طبقه بندی میکرد. و بعدم بر مبنای این که میگه که درمان درد و اینام هست، هر کی مشکل روحی و اینام داشت میگفت که یک جان نماند، سفر دائم سفر کنه. خیلی قائل به سفر بود، سفر اصلا دارو میدونست، سفر رو شفا میدونست، سفر رو رزق میدونست. جالبه، مسافر دعاش مستجابه، دعای حاجی باز مستجابه. دیگه کیه؟ ستا اونای دیگه میتونه باشه، از مواطن غفلت هم هست میتونه، ولی باشه به این دید انسان باشه، حواسش باشه. بله سافر و تسهو و ترزقو، رسول خدا با سفر کنید تا تندرست شوید و روزی بیابید. این هم جالبه. سافر و ما از زول جدود و زول میسره، با مردم خوش اقبال. زول جدود خوش چهره، نه زول جدود یعنی خوشخرج ها؟ زول جود شاید بوده، ممکنه ممکنه آره. و زول میسره، آقا زول میسره اونه، زول میسره یعنی خب اهل خرج کردن. آره زول میسره راست میگه، راحت گیر بهتره. زول میسره یعنی کسی که راحت، کسی که سخت گیره باش با آدمی که راحت میگیره، اونم زول جود احتمالا بوده، با کسی که خرج میکنه چی میکنه، با این سفر بیه. حدیث 40 از 40 حدیث 6، قال رسول الله من ابتلا فصبره و اعطا فشکره، کسی که مبتلا اگر بشه صبر کنه، چیزی بهش بدن تشکر کنه. ظلمه فغفره، ظلمه فغفره، ظلم بهش بشه ببخشه. و ظلمه فاستغفره، ظلم اگه بکنه طلب استغفار از خدا کنه. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، اینا هستن که در امنیت الهی جا دارن و راه یافته هستن. چل حدیث 6، من اینو ببینم تا اینجا خونده شد. خب یکمی معرفت نفسم بخونیم. بسم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و آله الاعز. از اساسی ترین ملزومات راه خدا تحمل جور و جفاست. نباید دشمن را با دشمنی طرد کرد، بلکه باید به نیکی پاسخ داد. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. خوبی و بدی برابر نیستند، همواره به نیکوترین وجهی پاسخ بده تا کسی که بین تو و دشمنی است چون دوست مهربان تو گردد. برخوردار نشوند از این مگر کسانی که شکیبا باشند، کسانی که از ایمان بهره بزرگ داشته باشند. احسان بالاتر از عدل است. ان لا یامر بالعدل والاحسان، خدا توصیه میکنه هم به عدل هم به بالاتر از عدل احسان. اگر بخوایم فقط با عدل کار رو پیش ببریم نمیشه، فقط با دادگاه، فقط با دادگاه نمیشه. ان لا یامر بالعدل والاحسان، احسانش پس کجاست؟ بسیاری از گره ها با احسان قفلش باز میشه. بله یعنی بخشیدن دیگه. عدل یعنی این که حقشه، احسان یعنی حقش نیست، اضافه بده بهش، ببخشش، بدی کرده تو ببخش. بله بله یعنی همون فضل. بله ما در تعامل با دیگران وظیفه داریم که به عدل عمل کنیم، وظیفه داریم به عدل عمل کنیم. یعنی اگر از عدل عدول کنیم ظلم کردیم، ولی فضیلت اخلاقی است که علاوه بر عدل به احسان عمل کنیم، به فضل عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی بدی رو با خوبی پاسخ بدی. بله در مقام عدل میگه قصاص کن، قصاص در مقام عدله. بلافاصله بعدش میگه و ان تعفو هو خیر لکم، اگه ببخشید براتون بهتره. یعنی بهتر از، بهتر از عدل احسانه. اونجا آیه میگه دیگه، میگه که زو حظ عظیم فقط میتونن بهش برسی، یعنی از هر کسی بر نمیاد، از اهل صبر برمیاد احسان، احسان از اهل صبر برمیاد و از کسانی که حوالشون، کیسه شون پره، کیسه معنویشون پره. آره مثلا ابن مرجم میگه این عدل و میگه ضربتون به ضربت
قسمت نمید مان باشه که فضل باشه ابن مرجم، یعنی نمیدم فهم بودم اگر زنده ماندم خودم حالا
خودم میدارم چه کنم. بله
با فضلشون.
بله بله مثل همه کمالات دیگه هر دوتا، هم باید دعا کرد، گدایی کرد، هم باید تلاش کرد، یه قدم برداشت. آخر سر بالاخره خدا میده، ولی خدا به کی میده؟ به کسی که ببینه میخواد، کسی که ببینه جدیت داره، کسی که ببینه صادقه، کسی که میبینه مجاهده میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کسی خدا نگاه میکنه به بندش، لایق میبینتش و بعد اون چیزه بهش میده. سنت صابران و شیمه شکیبایان دفع دشمنی است نه دشمن. این اگر داشته باشیم خیلی خوبه، اگه ما بتونیم دشمنی را ریشه کن کنیم تا اینکه دشمن را ریشکن کنیم، چون دشمن نمیشه ریشکن کرد، خدا اجازه نمیده اینقدر راحت اینه هی اینو حذف کنه، اونو حذف کنه، اونو حذف. یعنی هر کی عجلی داره، یه برنامه‌ای داره، چیزی داره، خیلی انسان اینقدر آزاد نیست. ولی در دفع دشمنی انسان نه تنها اختیار داره، بلکه بهش توصیه شده، بلکه خدا هم نصرت میکنه. یعنی خدا در دفع دشمن ممکنه کمک نکنه. التفات میفرمایید به دلایل بسیاری، ولی در دفع دشمنی حتما، چون فضیلت خدا کمک، بیشتر انسان از نصرت خداوند بهره منده. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. اسلام مملو از مدارا و مسامحه و مصالحه است. علی ابن ابی طالب گرچه با خلفا هم فکر نبود، اما با آنها هم فکری می کرد تا مصلحت فرد و جامعه حفظ شود و این بار به مقصد رسد. بله یعنی انسان باید خار بخوره و بار ببره. هر چیزی دید بخواد دعوا کنه، هر چیزی دید بخواد پاره کنه، نمیشه. اصلا باید بر روش اصلی انسان باید بر مبنای صبر باشه، مبنای تحمل باشه. من نه تنها بدی نمی کنم در واقع بدی تو، بلکه او رو تحمل میکنم، بلکه خوبی میکنم. خیلی وعده خدا هم قشنگه، میگه شما اونا ولی همین میشید. خب الحمدلله، یکی دو تا هم حدیث از کلام الامیر بخونیم. خب امام صادق فرمود امیر مؤمنان در کنار رسول خدا نشسته بود که رسول خدا فرمود ای علی دعا کن و بگو خدایا محبت مؤمنان را در دل من بینداز. در این زمان آیه نازل شد که الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی خداوند خود به خود محبت کسی را که ایمان و عمل صالح شد در دلها میاندازن. چقدر قشنگ. امام باقر ذیل آیه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه از امیر مؤمنان روایت میکند که محبت ما و محبت دشمن ما هرگز در دلی جمع نمیشود. امیر مؤمنان فرمود طبق کتاب خدا سه خصلت است که عواقبش مستقیما دامنگیر انسان میشود. یکی ستمه. چرا؟ چون خدا فرموده یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ستم شما به خودتون برمیگرد. دوم مکره. خدا فرموده فمن نکس فانما ینکس، ببخشید، لا یحیق المکر السیئ الا به اهله، مکر جز به خود انسان بر نمیگرد. بنابر خدا. سومی شکستن عهد و پیمانه، فمن نکس فانما ینکس علی نفسه، هر کسی بشکنه عهد و پیمان را علیه خودش شکسته. خیلی جالبه. بعد مولا فرمود طلحه و زبیر هر سه را با هم نسبت به من انجام دادند و نابود شدند. خیلی عجیبه، خیلی جالب. یعنی لحظه ای که داره انسان به یکی ستم میکنه داره به خودش میکنه. لحظه ای که انسان عهدی را میشکند عهد با خدا را داره میشه، و لحظه ای که انسان مکر میکشه علیه کسی خودش در ته اون چاهه. پناه بر خدا. امام صادق فرمود به امیر مؤمنان که گفتن معاویه 100,000 سپاهی از اهل شام بسیج کرده و عزم جنگ نموده، فرمود لا تقولوا من اهل شام، اینا اهل شام نیستند، لکن قولوا من اهل شوم، اینا اهل شومند. یعنی شاید میخواست از زمین، از منطقه چیز بکنه، بگه اینا خودشون بدن، اهل شام بد نیستن، شومی از خودشونه. مثلا
جنگ روانی هم از رفت
میکردن. بله جنگ روانی راز. خب الحمدلله تقریبا یک ساعتی صحبت کردیم، بیاد اینو دیگه قطع کنیم، دعا کنیم خدایا خداوند عاقبتمون رو به خیر کن، ما رو منقطع کن به سمت خودت، حلاوت ذکرت را نصیب ما کن، توفیق بده از لحظات و عمرمون استفاده کنیم در طاعت و خدمت و عبادت، مشمول مغفرت کن اجدادمون، نسلمون را آباد بفرما. صلی الله علی محمد.
سه هفتاد و چهار